بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در جلسه گذشته به این مطلب اشاره شد که به هر کسی توفیق دعا داده بشه بنابه فرموده امام صادق اجابت دعا هم برای او خواهد بود. تعبیر امام اینه که دعا کننده محروم از مستجاب شدن نخواهد بود. اما نکته قابل توجهی که در جلسه قبل مطرح شد این بود که ما جایگاه دعا رو باید بدانیم که کجا جای دعاست، چون برخی از مشکلات با پول حل میشه. این روال زندگیه عباد خدا در دنیا بوده. بعضی از مشکلات با پول حل نمیشه، بلکه با یاری مردم حل میشه. اما بخشی از مشکلاتی که با مدد امور مادی ابداً حل نمیشه نوبت به دعا میرسه. در این زمینه یکی دو مسئله براتون عرض بکنم که جالبه. موسی بن عمران بیمار شد. میدانید موسی بن عمران در بین 124 هزار پیغمبر پیغمبری بود که خداوند بدون واسطه فرشته با او حرف می‌زد، یعنی بین او و بین خداوند جبرئیل واسطه نبود. کلم الله و موسی تکلیما، در قرآن مجید می‌فرماید خدا با موسی مستقیم حرف میزد. یه روز از بیماری موسی گذشت، شد روز دوم بهبودی حاصل نشد، درمان نشد. یه روز دیگه گذشت، روز سوم، باز هم موسی بن عمران دچار درد و بیماری و رنج بود. به پروردگار مهربان عالم عرضه داشت منو شفا نمیدی، علاج نمی کنی، درمان نمی کنی. خطاب رسید نه، خدا قدرت بی نهایته، اگر می خواست که یه لحظه موسی بن عمران رو از بیماری نجات می داد. ولی به موسی فرمود نه، من در مقام درمان تو بر نمیام. عرض کرد خدایا چرا؟ خطاب رسید برای علاج بیماری هم دکتر قرار دادم هم دارو. راه علاج درخواست از من نیست، با دعا نمیشه بیماری تو علاج بکنی. اگر میخوای بیماری درمان بشه، من علم درمان رو به یه عده از بندگانم عطا کردم، اسمشون طبیبه، اونا هم درد رو میشناسن و هم میدونن دوای درد چیه. بلند شو برو دکتر، درد تو بگو، اونم معاینت کنه، بعد نسخه بهت بده. کاری که من اینجا برات میکنم اینه که در دارو اثر شفا بخشی برات قرار بدم، باید به دوا اجازه بدم که در بدنت اون اثر مثبت لازم رو بگذاره. این معنی نداره که هر کی مریض بشه یه دو قطرم عشق بریزه و به پروردگار بگه منو خوب کن. نه، خوب نمی کن. خیلی جالب این جمله، نمیدونم مالکی، ولی تو کتابا زیاد دیدم، ابلاغ و انیجر الامور الا به اسبابها. خداوند متعال هر کاری رو از مجرای معین خودش به نتیجه میرسونه. بیمار باید بره طبیب، نسخه طبیب رو بگیره، داروشو تهیه کنه، بخوره. خداوند در دارو اثر میگذاره، بیمار خوب میشه. پس تو بستر بیماری بدون رفتن دکتر و بدون گرفتن دارو جای دعا کردن نیست. بله، من فقط باید در اون حال بیماریم از پروردگار عالم درخواست بکنم که این دارو رو در بدن من عنایت کن اثر بگذاره و من از بیماری نجات پیدا بکنم. جای دعا معینه، اونجایی که علل مادی کاری از دستش بر نمیاد و جاده بسته است، نوبت دعاست. خوب آده میریم سراغ خود دعا. این که امام صادق میفرماید هر کی اهل دعا باشه محروم از مستجاب شدن نمیشه، خب کیه اونی که محروم از دعا نمیشه، از مستجاب شدن نمیشه؟ خود ماها تا حالا خیلی گرفتاری ها داشتیم، دعام کردیم حلم نشده، در حالی که امام معصوم میگه محروم نمیشه دعا کننده از مستجاب شدن، در حالی که قرآن مجید وعده مستجاب شدن داده، ادعونی استجب لکم. پس چرا خیلی ها دعا میکنن ولی دعاشون مستجاب نمیشه؟ این علتشو باید فهمید، علتیابی باید کرد. امام باقر میفرماید دو تا برادر بودن، هر دو گرفتار شدن، گرفتاریشون هم با امور مادی حل نمیشد، کار پول نبود، کار کمک مردم نبود، کار جریانات طبیعی نبود، کار دعا بود. دعا باید مشکل این دوتا رو حل میکرد. حضرت میفرماید دعای یکیشون مستجاب شد و اون یکی برادری که دعاش مستجاب نشد خیلی دلگیر شد که خب بین دعای من و دعای برادرم چه تفاوتی بوده. اون نصف شب بلند شد دعا کرد، منم بلند شدم دعا کردم، یه دعای سحر، دعای نیمه شب باید مستجاب بشه، مال او شد و مال من نشد. دعای نیمه شبی دفع صد بلا بکنن، ولی ما دعا کردیم و دفع بلام نشد. حالا باید از کی بپرس آدم که منی که به امر خدا در قرآن و به ضمانت امام صادق در روایتش دعا کردم و چرا دعا مستجاب نشد؟ این آدمی که دعاش مستجاب نشد بلند شد اومد پیش حضرت عیسی. معلومه دیگه هر چیزی رو بعد از متخصصش پرسید. من اگه دعا مستجاب نشد نمیتونم برم پیش یه میکانیک بگم چرا دعای من مستجاب نشد، یا برم پیش یه سوپری، یا برم پیش یه معلم، یا برم پیش یه دکتر. من باید اگر پیغمبر نبود، اگر امام نبود، به یه عالم ربانی واجد شرایط متخصص این مسائل مراجعه بکنم، بگم آقا چرا دعای من مستجاب نشد. اون میتونه علتشو پیدا کنه، میتونه علتشو بفهم و میگه. خب مسیح چهارمین پیغمبر اولوالعزم پروردگار، خداوندم به انبیاش آگاهی گسترده داده. به مسیح گفت من و برادرم هر دو مشکل داشتیم، هر دو هم پناه به دعا بردیم، چون کلید مادی مشکل ما رو حل نمی کرد. چرا دعای او مستجاب شد ولی دعای من مستجاب نشد؟ با شنیدن این روایت خودتون زرنگین، متوجه میشین که لنگیای دعاهایی که مستجاب نمیشه از چه ناحیه هایی. از یه ناحیه هم نیست، این یک ناحیهشه، این یه دونه گیره بین دعا و بین مستجاب شدن. اگر بین دعا و بین مستجاب شدن مانع نباشه، فاصله نباشه، سدی نباشه، یقینا دعا مستجاب. ولی آیا باید موانع رو پیدا کرد؟ ای خودمون بتونیم پیدا کنیم که زحمتمون کم میشه. اگه خودمون نتونیم پیدا کنیم به هنرمند متخصصش باید مراجعه کرد. نباید آدم خجالت بکشه. سوال خجالت نداره، مخصوصا این نوع سوالا که آقا من چرا تو نمازم بی حالم، آقا چرا من در عبادتم سستم، آقا من چرا عصبانیم، آقا من چرا نمیتونم با زن و بچم خوش رفتار، خوش اخلاق، نرم، خوش گفتار باشم، آقا چرا من در جذب رفیق ناکامم. دی رو میبینم 30 تا 40 تا رفیق دارم، تام گرفتار میشه رفیقاش میریزن و گرفتاریش رو حل میکنن، ما دوتا رفیقم نمیتونیم گیر بیاریم. اینا همه علاج داره، راه داره، درمان داره. به مسیح وقتی گفت دعای من و داداشم که تفاوتی نداشته، هر دو شب بوده، تو تاریکی بوده، نیمه شب بوده، چی شد که مال اون مستجاب شد و مال من نشد؟ مسیح گفت من از خدا باید بپرسم علت محروم شدن تو رو از مستجاب شدن، از پروردگار بپرسم. خدایا این بندت که دعا کرده چرا دعاش مستجاب نشد؟ این یه دونه از گیرای دعاست که نمیذاره مستجاب بشه. خطاب رسید، این آدم یه گیر باطنی داره که نمیذاره دعاش مستجاب بشه. برای من که مستجاب کردن دعا آسونه، راحته، ولی گیری که در خودشه نمیذاره مستجاب بشه. گیرشم اینه که در پیغمبری تو شک داره، ایمان به نبوت تو نداره. کسی که ایمان به نبوت تو نداره و در وجود تو با این همه معجزاتت شک داره، این دعاش مستجاب نمیشه. گیرم مال من نیست مسیح، گیر مال خودش که مستجاب نمیشه. این یه مانه. یه مانع دیگه در دعا کننده، که این رو برادران، خواهران، پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین روش خیلی تأکید دارن که چه علتی داره یک کسی زار میزنه، ناله میزنه، گریه میکنه، دعا میکنه، تو حرم دعا میکنه، کمیل میخونه، ندبه میخونه، عرفه میخونه، ولی دعاش مستجاب نمیشه؟ چرا؟ رو این علت خیلی حرف زده شده، انقدر مهمه که من تو 120 جلد کتابی که نوشتم یکی از چشم و چراغای کتابام همینه، همین مسئله که باعث مستجاب نشدن دعاست. اون کتاب حدود 700 صفحه است، اسمش حلال و حرام مالیه. شما میتونید تو سایت عرفان آدرس نمایندگان رو ببینید، احتمالاً مشهد هم دو سه تا نماینده داره انتشارات. حلال و حرام مالی 700 صفحه. یه علت مستجاب نشدن دعا خوردن مال حرام. اینا رو از اول خدا گفته، یعنی با بندگانش تموم کرده، قرار دادای خدا تو قرآن، با بندگانش این قرار داده از زمان آدم تا قیامت بسته. مؤمن نباشی بهشت خبری نی، خواهد کسی بهشت بخواد طبق قرارداد خدا عمل بکنه بشه مؤمن، بشه کننده ی عمل صالح، بشه اهل عبادت، بشه اهل خدمت به بندگان خدا. از اول قرار بسته که لقمه حرام در شکم یا در بدن هر کی باشه من دعاشو مستجاب نمی کنم. نه اینکه من نخوام مستجاب بکنم، دعا گیر داره و دعا کننده که مستجاب نمیشه. گیر مال خدا نیه، اصل اون طرف هیچ گیری وجود نداره. اون طرف که خیلی کریمانه و عاشقانه و رحیمانه در قرآن پیغام داده دعا کن من مستجاب میکنم، اونجا که گیری نداره. خب اونی که لغمه از کم فروشی میخوره، یعنی فکر میکنه با خیانت به ترازو خیلی پول دار میشه، نه خیلی پول دار نمیشه، خیلی بار سنگینی به دوشش میاد که قیامت با اون بار باید بره جهنم. اون اشتباه میبینه، خیلی پول دار نمیشه که، خیلی بار سنگین رو دوشش میاد. اونی که از مال قصبی میخوره، اونی که از مال ربا میخوره، اونی که از رشوه میخوره، اونی که از اختلاس میخوره، اونی که ارث برادر خواهرشون میخوره، اینایی که میگم در قرآن و روایات. شما هم کلمه رشوه رو در قرآن مجید ببینید، به احتمال قوی تو سوره مائده است، در فرمایشات پیغمبرم درباره رشوه بیگیرا و رشوه دهندگان و دلالای رشوه، سه نفر، گیرنده، دهنده، دلال، مخصوصا رشوه در احکام دادگاه ها و دادگستری ها. که کسی رشوه بده که ناحقی رو به خودش برگردونه و یه قاضی رشوه بگیره که حکم خدا رو در پرونده تغییر بده و به نفع ظالم حکم بده. ببینید این گفتار پیغمبره، لعن الله الراشی، خدا لعنت کنه رشوه بگیر ول مرتشی، رشوه دهنده رو، ول مرتشی، خدا لعنت کنه رشوه خور رو، ول مراشی، خدا لعنت کنه کارچاخ کنه رشوه. یکی یه میاد میگه که 10 میلیون بده، من 2 میلیونشو خودم برمیدارم، 8 میلیونشم تقسیم میکنم، حکمو به نفع تو میگیرم. این دلاله. دهنده هم که دهنده است، گیرنده هم که گیرنده است، هر سشون ملعونن. یعنی پیغمبر با دید وسیعی که نسبت به دنیا و آخرت داره میگه دلال رشوه، رشوه گیر و رشوه دهنده، هر سه محروم از رحمت پروردگاران. فارسیش اینه، فارسی تهرونی این روایت اینه که خدا با حرام خور داره گوش و حرفش نمیده، قهر. نمیدونم امشب اینجا جایی دیگه شما در دعای کمل شرکت میکنی، این جمله در اوائل دعای کمل، فب عزت که الله یحجب انک دعایی. این حرف امیرالمؤمنین میگه خدایا به عزتت قسمت میدم. این قسم خیلی قسم سنگینی. در روایت داره خود امیرالمؤمنین یه رو داشت تو کوچه راه میرفت، یه جوان سرش به دیوار بود، داشت گریه میکرد، میگه خدایا به عزتت این گره و عکار من واکن. امیرالمومنین فرمود این قسمی که این داره میده خدا دعاشو مستجاب میکنه، چون این قسم خیلی دعا رو یاری میده و کمک میده برای مستجاب شدن. حالا خود امیرالمومنین شب جمعه تو تاریکی نصف شب با اون کمیلی که او میخونده، کمیلش معمولا میذاش شب به نصفه برسه، از 12 به بعد شب، وقتی که شب واقعا به نیمه رسید کمیل اون وقت شروع میکرد. مطلقام تو روشنایی کمیل نمیخونده امیرالمومنین، بیشتر کمیلا رو میرفت بیرون تو بیابون تو تاریکی، قبل از این که بسم الله رو بگه صورتشو میذاش رو خاک، تا آخر کمیل صورت رو خاک بود، عشق میریخ که خاکای زیر صورتش یه ذره گل میشود. اینجور کمیل میخون. کمیلایی که ما میخونیم به بازی شبیه، نه به دعا. اینا کمیل نیستش، اینا عربی خونیه، دردی رو هم دوا نمی کنه. هیچ. میگه به عزتت قسم دعای منو امشب ای خدا نذار به مانع بر بخوره. اول یه لطفی بکن، این موانع دعا بره کنار که دعا به نقطه استجابت برسه. خب یه حرام رشوه است، یه حرام کم فروشیه، یه حرام غصبه. زمینی رو آدم غصب بکنه بعدم بفروشه پولشو بیاره تو زندگی، با اون پول لباس بخره، کل نمازا با اون لباس باطل، با پول رشوه هم باطل، با پول کم فروشی هم باطل، با این پول حوله بخره بره مکه و حج به جا بیاره، قطعا حج باطله یقیناً. و بعد که حج تموم میشه حوله ها رو که در میاره کوچلوارش رو میپوشه برمیگرده ایران محرمه، چون در مسجد شجره تلبیه گفته، از محرم بودن نه از احرام. احرام اون دوتا حوله است، ولی وقتی آدم اون دوتا حوله رو انداخت که حرام 100% هم بود، تو مسجد شجره گفت لبک اللهم لبک لبک لا شریک لک لبک، میشه محرم. حالا با این حوله ها حج باطله، اصلا انجام نمیگیره، ولی آدم از محرم بودن در نمیاد، برمیگرده ایران زن بهش حرامه، باید صبر کنه سال دیگه با حوله حلال بره حجشو به جا بیاره، بعد که برگشت همسر خودش بهش حلاله. عقد نمی بره با اشتباه نکنید، یعنی اگه کسی محرم باشه برگرده عقد باطل نمیشن، عقد سر جوشه، ولی زن به او حرامه. خیلی مال حرام عوارض بدی داره. پول غصب، ما یه کتابی داریم که قوم مجتهدین که درس میدن، درس فقه، درس اجتهاد، با خودشون میارن سر درس، وا میکنن روایاتشون میخونن، چون کل روایات اون کتاب اجتهادی، در جلد 18 این کتاب، 20 جلد در چاپ زمان آیت الله العظمای بروجردی، اما الان 30 جلدش کردم. این آدرسی که من میدم مال جلد 18. دو نفر سر یه ملکی دعوا داشتن، ملکم قیمتی بود، حالا افتاده بود سر چهارراه تو خیابون برای اتوبان، بالاخره ملک قیمتی شده بود. اومدن پیش پیغمبر، هر دو حرفشون این بود، اون یکی گفت این 6 دنگ ملک مال منه، اون یکی گفت نه این 6 دنگ ملک مال من. خب یه دونه ملک 6 دنگش مال 2 نفر نمیشه، ای بنا باشه مال 2 نفر باشه میشه 3 دنگ 3 دنگ، 2 دنگ 4 دنگ، 5 دنگ 1 دنگ، 6 دنگ مال 1 نفر. پیغمبر اکرم فرمودن هر کدومتون بر مالک بودنتون دلیل داریم، دلیلتون رو بیاریم، سند داریم، نوشته داریم، شاهد داریم. چون من اینو خوب دقت کنید، یه وقت به قاضی ها بد و بیرا نگین، چون من از طرف خدا مأموریتم در قضاوت اینه که با تکیه بر سند و شاهد و گواه حکم بکنم، من مأمور به حکم باطنی نیستم، من مأمور نیستم به علم خودم عمل بکنم، حالا همه پرونده ها رو خدا داده به من، من میدونم این ملک واقعا مال کدوماتونه، ولی این حق رو به من نداده که من به علم خودم قضاوت بکنم. من مطابق بینات و شواهد و دلائل و اسناد قضاوت میکنم. خب یه قاضی محترم که بر اساس سند، دلیل، بینه، قسم حکم میکنه و شما میبینی این حکم به نفع مخالف داده شد، واقعا این ملک مال توه، ولی دلائل قانونی بینات نشون میده که مال اونه، قاضی طبق فقه باید برابر این دلائل و اسناد حکم بده. شما نباید به قاضی به دادگستری بدبین بشید، شما باید دلائل قوی تر می بود. این خیلی مهم، پیغمبر هم همین کارو می کرد، رو دلیل، سند، شاهد. خب یکیشون سند و شاهد ارائه داد. پیغمبر فرمودن این ملک مال تو، دعوا تموم شد، دوتایی بلند شدن از پیش پیغمبر برن. پیغمبر اونی که حکم به نفعش داده شده بود و صداش زد، گو آقا بیا. اون بند خدا که رفت تسلیم و حکم پیغمبر شد. به این دومی که رسول خدا ملکو به او داد، فرمود بیا، اومد. خوب عنایت کنید، نمیدونم شما سر و کاری با این کارا دارین، من که به عمرم طلا حروم نخوردم، دنبال حرومم نبودم، حروم میلیاردی هم برام پیش اومده، آب دهن انداختم و رد شدم، برام مردنم خیلی راحتم، من در مردنم تنها اختلاف حسابم با پروردگار، نه با مردمه، نه با زن و بچه‌مه، نه با پدر مادرمه، نه با رفیقامه، با هیچ کی من اختلافی ندارم، یعنی من قیامتم گیر یک نفر نیستم، ولی گیر خود خدام که میتونه منو محکوم کنه که تو از عمری که بهت داده بودم خیلی بیشتر میتونستی به نفع دین، به نفع مردم، به نفع گرفتارا استفاده کنی، نکردی، هم در عبادت کم آوردی هم در خدمت به مردم. اخلاق خودم هم میدونم که سرمو بندازم پایین بگم قبول دارم، باید برم جهنم، میرم، اما یه لطفی بکن منو نبر جهنم، اما کاری دیگه ندارم، هیچ کاری دیگه ندارم. فرمودن این زمینی که با حکم من شده ملک تو، اگر این زمین ملک تو نباشه ولی تو با دلائلی که عبوردی بردی، بدان روز قیامت خدا این 1000 متر و 2000 متر رو، اینو دانشگاهی ها میدونن من چی میگم، چون ترکیب زمین از اتمه، اتم خلأ داره بین الکترون ها و نیترون و پروتون، اگر این اتم ها رو فشرده کنن خیلی کوچیک میشه، اگر کره زمین رو فشرده کنن خلأ های کل اتم هاشو بگیرن به اندازه نارنج میشه، بدون اینکه وزنش کم بشه. اینو در علم ثابت کردم. الان خود ما تمام وجودمون از اتمه، اتمام همه خلع دارن. اگر کسی بتونه خلعهای اتم عناصر بدن ما رو بگیره، ما به اندازه یه سر سوزن کوچیکتر میشیم، وزنمون کم نمیشه. فرمودن که این زمین مال تو نباشه، فردای قیامت خدا این زمین رو عجب دیدی پیغمبر داشته که تخلیه خلع عناصر رو اون رو میدیده پیغمبر که این حرف رو زده. پیغمبر میدونست اگه کره زمین رو فشرده کنن و خلعهای بین الکترون و نوپتون و پروتونش و نوترون و پروتونش رو بگیرن، کل زمین اندازه یه نارنج میشه بدون اینکه وزنش کم بشه. اینو پیغمبر میدونست، از حرفش پیداست. فرمود اگه این 2000 متر مال تو نباشه، روز قیامت خدا تبدیلش میکنه به یه گردن بند از آتش دوزخ بدون اینکه وزن این 3000-4000 متر کم بشه، میندازه گردنت و تا ابد این توق و این دایره و این گردن بند تو گردنت خواهد بود. این مال قسم. یه علت مستجاب نشدن دعا لقمه حرامه. حالا این لقمه حرام یا مال دزدیه، مال کم‌فروشیه، یا مال قصبه، یا مال رشوه است، یا مال خوردن ارث برادر خواهر، پدر مرده، مادر بی‌سواد بوده، رفته انگشت از مادر زده رو سندا، سندم ساخته که کل اینایی که مونده مال این پسرمه، همه رو خورده و برده، حالا قیامت چند تا گردن من گردن این بدبخت میندازم، باید ببینیم چند تا سند ملکی داره و چه مقدار آتش از این لقمه های حرام سر بیرون میکشه قیامت. الذینم یأکلون اموال الیتاما، این یه مال حرامه، ظلمن انما یأکلون فی بطونهم نارا، اینایی که تو دنیا دارن لقمه ی حرام میخورن دارن آتیش میخورن، ولی چون دنیاست نمیبینن آتیشه، اونی که میبینن چلو کبابه و دلشونم آتیش نمیگیره چون تو دنیان، ولی به محض اینکه پرده دنیا برداشته بشه از شکم حرامخور آتیش میزنه بیرون، از چشم حرام بین آتیش میزنه بیرون، از دست خائن آتیش میزنه بیرون، از پایی که در مجالس حرام رفته آتیش میزنه بیرون، از عضوی که باهاش زنا کرده آتیش میزنه بیرون. اینا همه تو متن قرآنه، مال ما آخوندا نیست. آخوند درس خونده یک کلمه رو منبر خودش نداره بگه به مردم. مگه یه آخوند بی سواد باشه بره بالا منبر صد جور دریوری بسازه به خورد مردم بده، ولی یه مولای با تقوا اصلا یک کلمه حرف خودش نداره بزنه. اگر دعا میکنم مستجاب نمیشه، مانع بین دعا و مستجاب شدنه، یه مانعش خلل‌های عقیدتیه، یه مانعش هم مال حرامه، یه مانعش هم عاق والدینه، یه مانعش هم ظلمه. دعای ظالم مستجاب نمیشه. با خواست خدا بقیه ی حرفا فردا شب. شب جمعه است، شب خداست یک، و شب حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام. زینب شدی در میان خاک، از دل کشید ناله به صد آه سوزناک. ای خفت خوش به بستر خون، دیده باز کن حسین من. که ای خفت خوش به بستر خون، دیده باز کن احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن. حسین من، طفلان خود به ورطه بحر بلا نگر، دستی به دست گیری ایشان دراز کن. بلند شو ببین بچه های تشنه تو دارن تازیانه میزنن. بلند شو ببین بچه ها میخوان برات گریه کنن نمیذارن. بلند شو ببین خیمای بچه ها تو همه رو آتش زدن. دستی به دست گیری ایشان دراز کن. ای وارث سریر امامت ز جای بر کشتگان بی کفن خود نماز کن. یا دست ما بگیر و از این ورطه بلا بار دیگر روانه به سوی حجاز کن. حسین من، خودت بیا ما رو به مدینه برگردون. من نمیخوام هم سفر شمر و خولی و عمر سعد باشم. حسین من، یا دست ما بگیر و از این ورطه بلا بار دیگر روانه به سوی حجاز کن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلک اعداءنا عید و انصر امام زمان نو و اجعل عاقبت امرنا خیر.